خط پایان به مدت 20 دقیقه با موضوع عزت و ذلت مردم ایران تقدیم حضورتون.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 23، چکمه قزاقی و تاج شاهی. کودتای سوم اسفند 1299 توسط انگلیسی ها استبداد را در ایران احیا کرد. حضور رضاخان به عنوان وزیر جنگ در دولت‌هایی که پس از سید ضیاءالدین طباطبایی به روی کار آمدند و زیاده طلبی‌های او در این سمت که سکوی پرش او برای قبضه کردن قدرت محسوب می‌شد، امور کشور را مختل کرد و موجب سقوط دولت‌ها یکی پس از دیگری شد تا اینکه سرانجام در آبان 1302 رضاخان موفق شد تمامی رقبای خود را از سر راه بردارد و بر کرسی نخست وزیری تکیه بزند.
چیزی که فهمیدم این بازی ها زیر سر یه فراماسونره، اردشیر ریپورتر، خودش کنار میکشه که شناسایی نشه. مراوداتش تو سفارتخونه بریتانیا رویت شده.
از طریقه که از ارباب جرایدم و حضرت آقا پیغام دادن که آقای مدرس اینقدر پاتون رو دومه ما نذارید.
به ایشون پیغام بدین حدود دوم حضرت والا باید معلوم بشه. من بس بنده هر کجا که پا بذارم دوم حضرت والا است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از این کودتا رضاخان با تلاش‌هایی که در عرصه سیاسی کرد و حمایتی که انگلیسی‌ها از او کردند و بعضی از مشاورانی که رضاخان داشت تونست به وزارت جنگ برسه و وزیر جنگ در ایران شد. در دوران وزارت جنگش رضاخان سرکوب‌های زیادی نسبت به خیلی از تحرکات قومی و منطقه‌ای داشت، مثلا سرکوب شیخ خزعل در خوزستان که البته اسناد نشون میده برخوردهایی که رضاخان کرد کاملا با نیروها یا گروه‌هایی بود که انگلیسی‌ها نمی‌خواستن اینها قدرت داشته باشن. اما در این حال در دوران وزارت جنگ رضاخان به نوع یک نوع شخصیت مقتدر امنیتی از خودش نشون داد که کمک کرد به اصطلاح در اینکه آرامشی و امنیتی در کشور برقرار بشه. بعد از این منصب رضاخان به مقام نخست وزیری رسید.
یکی از اولین اقدامات رضاخان در مقام نخست وزیری افتتاح مجلس پنجم بود، چرا که سعی داشت از طریق نمایندگان مجلس که به نوعی منتخب او بودند قاجاریه را ساقط کند و خود به عنوان رئیس جمهور زمام امور را به دست گیرد. اما در مجلس اقلیتی به رهبری آیت الله مدرس به مخالفت همه جانبه با طرح‌های رضاخان پرداختند و مانع از زورگویی او شدند.
خلاف قانون اساسی.
از اواخر 1302 هجری شمسی زمزمه‌های مبنی بر بی‌لیاقتی شاهان قاجار و لزوم تغییر حکومت سیاسی ایران از سلطنت به جمهوری در محافل و مطبوعات سیاسی همسو با رضاخان شکل گرفت. جمهوری رضاخانی.
وقت اونه که طرح یک جمهوری رضاخانی رو به مجلس بیاریم.
مجلس آمادگی نداره.
میتونه آماده بشه. مصطفی کمال پاشا در ترکیه مثال مطمئنیه که با کمک ما به قدرت میرسه و جمهوری ترکیه رو تأسیس میکنه. ابتدا رئیس جمهوری میشه، بعد رئیس جمهور مادام العمر، و دست آخر تشکیل یک حکومت شبه شاهنشاهی رو میده. این مردم رو باید ذره ذره به خوردشون داد. ممکنه برای تشکیل یک سلسله شاهنشاهی به این سادگی فریب نخورد. شما فعلا مسئله مستقیم کنید. در مورد دستورات لندن مطلقا کنجکاوی نکنید. اول طرح جمهوری رضاخانی رو به مجلس تصویب کنید. بگردید برای خودتون یک پیشینه خانوادگی پیدا کنید. برای آینده لازمتون میشه.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
دوره رضاخان دوره سلطه و سیطره کامل انگلیس بود. سیاستشون هم در کل منطقه مشابه بود. با توجه به اشتیاقی که به مدرنیزاسیون در این منطقه بود، تصمیم گرفتن در شکل و شمایل مدرنیزاسیون سلطه خودشون رو تثبیت بکنن. ولذا ابتدا تصمیم گرفتن جمهوری ایجاد کنن به جاش، همین کاری که در ترکیه کردن، همین کاری که در پاکستان انجام دادن، همین کاری که در افغانستان تلاش کردن باشه. منتها در ایران جمهوری پا نگرفت. علتش هم مخالفت شدید علما بود. علما چون احساس می‌کردند که جمهوری یعنی سیطره یک عنصر تحت سلطه، و لذا حمایت کردن از ادامه سلطنت قاجار.
رضاخان سعی داشت تا مثل ترکیه که چندی قبل حکومت سلطنتی را ملغا و جمهوریت را اعلام کرده بود، در ایران نیز جمهوری برقرار کند. به همین دلیل دستگاه پلیسی و نظامی امنیتی خود را برای تحقق این امر بسیج کرد. آنها موظف بودند تا به هر قیمت ممکن زمینه را برای صعود رضاخان فراهم کنند.
آقای مدرس، شما حقیقتاً با دموکراسی مخالفید.
دموکراسی یا دیکتاتوری مدرن؟ سرانجام اینطور جمهوری ها استبداد و دیکتاتوری است. حرف تازه‌ای برای ملت نداره آقای فروغی. ملت ایران حکومت وارداتی نمیخواد. جمهوری دیکتاتوری مثل جمهوری آتاتورک در ترکیه یک تقلید کورکورانه است. بدتر از سلطنت نرو. دول غربی و اروپایی کی تا حالا دلشون به حال ایران سوخته که جمهوری خواه ملت ایران شدن؟
اما تلاش مردم و علما و آزادی خواهان باعث شکست کودتاچیان در طرح ایجاد جمهوری شد. میرزاده عشقی، شاعر جوان و پرشور این دوره، در قصیده‌ای طرح جمهوری خواهی رضاخان را به مسخره گرفت و آشکار ساخت که مدعیان جمهوری خواهی زیر این پوشش فریبکارانه می‌خواهند دیکتاتوری را در ایران حاکم کنند.
چه ذلت ها کشید این ملت زار، دریغ از راه دور و رنج بسیار. ترقی اندر این کشور محال است، که در این مملکت قحط و رجال است. خرابی از جنوب است و شمال است، بر این مخلوق آزادی وبال است. حقیقت بارک الله، چشم بد دور، مبارک باد این جمهوری زور. از این پس گوش‌ها کر، چشم‌ها کو، چنین جمهوری بر ضد جمهور.
در تیر ماه 1303 میرزاده عشقی در روز روشن ترور شد و در بیمارستان از دنیا رفت. با تلاش آیت الله مدرس تشییع جنازه او به تظاهراتی سیاسی بر ضد رضاخان تبدیل شد.
شکست رضاخان در اجرای طرح جمهوری خواهی باعث شد که او قدم‌های بعدی خود را برای رسیدن به قدرت حساب شده تر بردارد. گام مهم بعدی خلع احمد شاه از سلطنت بود.
داستان رأی دادن مجلس و نمایندگان مجلس به انقراض سلسله قاجاریه و جایگزینی سلسله پهلوی به جای سلسله قاجاریه خودش داستان خاصی است که جمع کرد رضاخان نمایندگان مجلس رو در به اصطلاح یک مکانی و اونها رو تهدید کرد که حتما باید به این رأی بدید و هر کس رأی نده به اصطلاح لحاظ جانی در خطر خواهد افتاد و لحاظ مقام سیاسی اجتماعی در خطر خواهد افتاد و لذا رضاخان با تهدید تونست این رأی رو بگیره.
به اطلاع رجال محترم منتخب مردم، در پنجمین دوره مجلس شورای ملی میرسانم و در سفر به قم به علمای اعلام نیز عرض خواهم کرد که به علت کسالت مجبورم در این موقع خطیر چند مدتی به فرانسه عزیمت کنم. برادر کامکارم ولیعهد و آقای سردار سپه که دیروز به رئیس الوزرای منصوبشان کردیم به امور مملکت خواهند پرداخت.
جسارتاً علی‌حضرت جایی هیچ گونه نگرانی نیست، میتونید با خیال راحت به معالجه بپردازید.
شاه مشروطه یعنی سلطان احمد شاه اونقدر به مجلس و دولت اطمینان دارن که با خیالی آسوده سفر میکنن.
همین ایران با همین گذشته تاریخی، با همین عناصر استعداد بیپایان، یک روزی زیر پای مستشاران آمریکایی و صهیونیست و انگلیسی و امثال اونها دچار توسری خوری بود. این ملت را، این کشور را، این تاریخ را، این تاریخ درخشان را، این استعدادهای جوشان و پرفوران را حاکمان وابسته پست ضعیف توسری خور به توسری خوری کشونده بودند. اسلام آمد کشور را نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
نمایندگان مجلس به زور سرنیزه رضاخان و یارانش در برابر این کار تسلیم شدند. در نهم آبان ماه به رغم مخالفت چند تن از نمایندگان، ماده واحده خلع قاجاریه به تصویب رسید و رضاخان به ریاست حکومت موقت منصوب شد. او یک ماه بعد سلطنت ایران را قبضه کرد.
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید.
تمام کارهایی که از بعد از مشروطه انجام گرفت و انحرافاتی که به تدریج پیدا شد تا زمان رژیم پهلوی که به اوج خودش رسید، یکی از عمال بزرگ که باید بگیم که مادر عمال بود مجلس بود. بعدم که زمان رضاخان پیش آمد و ما بعد رضاخان، اون بلاهایی که به سر ملت آمد مادرش مجلس بود.
خانم حقیقت جود، اشتباه کردین استفاده این عملیت چیشون؟
نه، من هنوزم که به عقب برمیگردم فکر میکنم که اون یک تصمیم تاریخی بود که نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس داشتن.
مگر تجربه نکردیم اینها رو؟ تو همین مجلس شورای اسلامی مگر ندیدیم که یک نماینده ای آمد نظام رو متهم کرد به دروغگویی؟
بازخوانی تجربه ای از مجلسی که دغدغه عده ای از نمایندگانش نه معیشت مردم بود و نه صلاح سیاست. موزگیری های سیاسی از طرف نمایندگان که به انداختن سنگی به کف چاهی میماند، سنگی که سالها باید برای بیرون آوردنش مرارت کشید. سنگ اندازی نمایندگانی از مجلس ششم بر سر راه مذاکرات هسته‌ای سال 82. احمد شیرزاد که در نطق 3 آذر 82 اش در مجلس همه دستاوردهای هسته‌ای را هم زیر سوال برد و به ادعای غرب درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی رسمیت داد، نطقی که حتی رئیس اصلاح طلب مجلس ششم را هم مجبور به واکنش کرد.
نه اینجا بیستید، من یه سوال از جناب عالی دارم. رادیو اسرائیل اگر بگه هم اینا رو رادیو اسرائیل تندتر میگه، شما اینو جواب بدید.
ماجرا به همینجا ختم نمیشد. عده‌ای از نمایندگان همان مجلس طرحی سفوریتی هم به صحن بردند برای هموار کردن راهی که طرف مقابل عزمش را داشت. الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی، طرحی به نفع غربی‌ها برای تعطیلی فناوری هسته‌ای. اینها حوادث و تجربه هایی است که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند.
بعضی تا گفته میشه نفوذ براشفته میشن که آقا گفتید نفوذ گفتید. بله. باید مراقب بود. باید مراقب بود. دشمن در فکر نفوذه. کی باید مراقبت بکنه؟ هم آگاهانه مردم باید مراقبت بکنن، هم مسئولان، سیاسیون، شخصیت‌های سیاسی، اونا بیشتر لازمه مراقب باشن.
محمد علی فروغی از روشنفکران مطرح آن دوره و عامل سیاست‌های انگلیس وظیفه داشت مقدمات استقرار حکومت جدید و تاجگذاری شاه را فراهم کند. افرادی همچون علی دشتی، علی اکبر داور و تیمورتاش حلقه اول اطرافیان رضاخان محسوب می شدند که همگی از عوامل انگلیس بودند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
دوره رضاخان دوره سلطه و سیطره کامل انگلیس بود و با ورود هر قدرت دیگری به ایران به شدت مخالفت کردند. یکی دو مرتبه امریکایی‌ها خیز برداشتن وارد بشن، حتی داور که وزیر دارایی بود قرارداد نفت سمنان رو بدون اجازه انگلیس بست. رضاخان صداش زد، بهش گفت که برو بمیر، غلط کردی، با امریکایی قرار دادستی، برو بمیر. اون بیچاره رفت یه لوله تریاک خورد و مرد.
رضاخان که حالا رضا شاه شده بود بعد از کودتا با ادغام قوای بریگارد مرکزی، ژاندارمری و قزاق قشون متحدالشکلی را ایجاد کرده بود که توانست با کمک آن به غارت اموال مردم و کشتار مخالفان خود بپردازد. در سال 1305 آیت الله مدرس توسط عوامل رضا شاه ترور شد. این ترور ناموفق بود، اما نشان داد رضا شاه به رغم رسیدن به سلطنت از سرکوب کردن مخالفان خود دست بر نداشته است.
به به، سرپاس درگاهی رئیس نظمیه، قدم رنجه فرمودین.
نگران حال آقا شدم، اومدم عیادت. بنده حامل پیام مهمی از طرف اعلی حضرت شاهنشاه هستم. اعلی حضرت شاهنشاه از این واقع اظهار تأسف کردند و سلامتی شما بسیار خرسندم.
به شاهتون بفرمایید به کوری چشم دشمنان مدرس هنوز زنده است.
رضا شاه برای مقابله با مخالفان خود از زور و تطمیع استفاده می کرد. هر کس مرعوب نمی شد و به مخالفت ادامه می داد او را می کشت. برای مثال رضاخان نصرت الدوله فیروز را دستگیر، زندانی و سپس در همان زندان به قتل رساند. تیمورتاش مرد قدرتمند و مخوف دربار را نیز کشت. همچنین سردار اسعد بختیاری را که وزیر جنگ و فرد مقتدری بود پس از مدتی راهی زندان کرد و در آنجا به قتل رساند. علی اکبر داور نیز که با تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز مثلثی را تشکیل داده بود از ترس زندان و شکنجه خودکشی کرد.
محمد حسین آیروم، مخوفترین رئیس پلیس رضاشاه، از بیم دوچار شدن به سرنوشت تیمورتاش و سایر مقتولان به بهانه معالجه به اروپا فرار کرد و هرگز به ایران باز نگشت. رضاشاه از هر کس کوچکترین احساس خطری می کرد، او را از سر راه بر می داشت. و این چنین بود حال و روز جامعه ایران که از چاله به چاه افتاده بود. پایان قسمت 23.
خب دوستان، شنونده برنامه خط پایان بودید. آخرین برنامه که تقدیم حضورتون میکنیم امتداد هست. با مدت زمان پخش 40 دقیقه‌ای به اتفاق سایر همکارانم از محضر شریف شما خداحافظی میکنم و شبی خوب و آرام رو برای شما آرزومندم.
ملت ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
امتداد.
لا شرقی و لا غربی. امریکا مرده.
آزاد کرو، آزاد
کرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، شب شما بخیر. خیلی متشکرم از این که یه بار دیگه همراه میشید از این لحظه ها با برنامه امتداد از رادیو معارف و البته خوشحالم از این که فرصت این همصحبتی در یکی دیگه از شبهای دهه فجر فراهم شده برای من با شما عزیزان شنونده. من رضا ملایی به اتفاق دوستان و همکاران خوبم در برنامه امتداد با شما هستیم. تهیه کننده یا سردبیر برنامه به عهده آقای عبدالله جوادی است و همکارانمون از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی کمکمون میکنند. برنامه امتداد با هدف تبیین تأثیرات انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل و با رویکرد بررسی این تأثیرات در برخی از کشورهای جهان تهیه شده. از اولین برنامه تا این لحظه تقدیمتون کردیم و امیدوارم آنچه شنیدید تا اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یکی دو نکته شاید ذکرش ضروری باشه. اولا این برنامه به تمامی مسائل مربوط به تأثیرات انقلاب اسلامی در کشورهایی که داریم بررسی میکنیم مسلما نمیرسه، به دلیل اینکه فرصتمون محدوده و سعی میکنیم از حضور کارشناسان یه مختصری از مطالب رو بشنویم و بقیه‌اش به عهده شماست. زحمت بکشید مطالعه بفرمایید و اگر مطالعاتتون قبلا بوده به ما هم کمک کنید از طریق 3553. مطلب دیگر این که خیلی از کشورها هستند که میتونستن در دایره بررسی‌های ما در برنامه امتداد قرار بگیرن، اما این برنامه 10-11 قسمت بیشتر نیست و تا اونجایی که تونستیم هر شب سعی کردیم یک کشور رو مرور کنیم. این مسلمه که انقلاب اسلامی ایران توی آخرین دهه‌های قرن 20 در واقع با پیروزی خودش خیلی سریع پیام رهایی رو به گوش جهانیان رسوند. بیشتر این تأثیر رو بر کشورهای اسلامی داشت. توی حوزه‌های نظری، حوزه‌های عملی، همه جا بحث‌های اجتماعی در نظام‌های سیاسی اجتماعی کشورهای جهان اثرگذار بود و در واقع پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در شکل گیری، قوام بخشی، محتوا و شکل مبارزات استکبار ستیزانه مردم جهان مؤثر بود. با ما باشید. برگردیم، عرض می‌کنم امشب موضوع صحبتمون چه کشوری است.
عراق با نام رسمی جمهوری عراق کشوری در جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است. گستره عراق 438317 کیلومتر مربع است. بیشتر سرزمین عراق پست و هموار و گرمسیری است. همچنین عراق یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع نفت میباشد. عرب‌ها 75-80%، کردها 15-20%، ترکمنان، آشوریان و غیره نزدیک 5% از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. عراق محل زندگی و زیارتگاه 6 امام شیعه است و شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامر را زیارتگاه شیعیان جهان است. پس از مرگ عارف در سال 1966، برادرش عبدالرحمن عارف قدرت را در دست گرفت. او نیز در سال 1968 توسط حزب بعث سقوط کرد. احمد حسن البک به عنوان نخستین رئیس جمهور عراق به قدرت رسید، اما در زمان وی کنترل اوضاع کم کم از دست او خارج شد و در کودتایی در اختیار صدام حسین قرار گرفت. صدام حسین انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 را تهدیدی برای حکومت سکولار خود بر عراق تلقی می‌کرد. لذا با توجه به کینه‌ای که در دل داشت و مناقشات مرزی که از زمان حکومت سابق ایران با این کشور پیدا کرده بود و همچنین با توجه به شرایطی که به واسطه بروز انقلاب در نیروهای مسلح ایران ایجاد شده بود به این کشور حمله کرد. جنگ تحمیلی بر علیه ایران در سال 1359 آغاز و در سال 1367 پایان یافت. مرزهای دو کشور بر سر جای خود باقی ماند و سازمان ملل عراق را به عنوان کشور مهاجم تشخیص داد. در این جنگ عراق از بمب‌های شیمیایی علیه سربازان ایرانی و مردم استفاده کرد.
رادیو معارف امتداد، برنامه‌ای از گروه خبر.
با ما باشید. لطفاً صحبت می‌کنیم با جناب آقای دکتر احمد سعدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق که لطف کردن تو برنامه خودشون حضور دارن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر سعدی.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، موفق باشید.
دکتر احمد سعدی، متولد 1347، شهر کوت عراق، دکترای علوم قرآن و حدیث و استاد دانشگاه تهران، مؤلف بیش از 50 اثر از جمله دائرة المعارف انقلاب اسلامی ایران از سال 1342 تا 1392، ناگفته هایی از حزب بعث، شیعه شناسی، تفسیر سعید ابن جبیر، فقه سعید ابن جبیر. دکتر احمد سعدی به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در عراق می‌پردازند.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای سعدی.
سلامت.
حساب عراق جناب آقای سعدی در قیاس با بقیه کشورهایی که ما اثرگذاری انقلاب اسلامی در اون کشورها رو بررسی میکنیم، بسیاری پیوندها بین این دو کشور از قدیم و الایام بوده، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ دینی، و بعد توی دهه های اخیر داستانهای متفاوتی ایران با عراق داشته، با کشورهای دیگه نداشته. مثلا جنگ 8 سالار ایران با عراق داشته، بعد از اون دوباره بهبود روابط رو داشته. بعد خود عراق یه ویژگی هایی داره که بقیه کشورهایی که ما اینجا بحث کردیم با کارشناسان اون ویژگی ها رو نداشتن. مثلا کشور عراق یه کشور با حضور ائمه طاهرین علیهم السلام در اونجا، حوزه علمیه نجف، همه این ویژگی ها باعث میشه که ما عراق رو یه مقدار خاص نگاه بکنیم. مقدمه اگر لازم میدونید در این خصوص برامون بفرمایید و بعد دیگه ببینیم که انقلاب اسلامی ایران در عراق چه تاثیرگذاری هایی داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. این روزهای الهی تبریک میگم.
متشکرم.
و من الان به 40 سال پیش برمیگردم. یادم هست اون شبایی که مردم عراق عاشقان امام از راه همین رادیوی مونتی کارلو که فرانسه است،
بله،
اینا لحظه به لحظه خبرهای رسیدن امام به تهران میشنیدند، گویی که این فاصله زمانی الان ناچیز است. قبل از اینکه وارد بحث عراق بشم، بنده باید اولا بیام تأثیر انقلاب اسلامی در 4 محدوده مشخص کنم.
خب،
انقلاب اسلامی یک دگرگونی است و میتونم این تعبیرم به کار ببرم که بگم یک رستاخیزی که در عالم دنیا اتفاق افتاد، یک حیات جدیدی است. اونایی که قبل از انقلاب شاهد بودن این مسئله رو درک میکنن، شاید کسی که اون دوران رو درک نکرده متوجه نمیشه. ماهی که در آب هست هیچ وقت متوجه نمیشه که حالا بیرون از آب چی میگذرد. زمانی که این ماهی خارج از آب بشه اون وقت قدر آب را میداند. لذا بنده هم دوران قبل از انقلاب شاهد بودم، هم دوران بعد از انقلاب. و فقط در محدوده عراق هم شاهد نبودم. درسته شاید در اون زمان خیلی سن زیادی نداشتیم، ولی فرسونید کل منطقه رو که من نگاه میکنم و نگاه میکردم اون روز، احساس میکنم که انقلاب اسلامی یک واقعا لطف الهی بود و در زمانی که ناامیدی حاکم بود در جهان اون روز. این برمیگردم به اون 4 محدوده. محدوده اول در تأثیر، محدوده جهان تشیع. انقلاب اسلامی در جهان تشیع نقش مهم و اساسی داشته که من میتونم به چند نکته اشاره کنم. یکی این که مثلا جایگاه شیعه رو از پیرامون به مرکز تحولات جهان اسلام تغییر داد. و کافیه شما به کتاب ژئوپلیتیک آقای فرانسوا اتوال یا تویال مراجعه کنید که ببینید این کتاب درباره انقلاب و نقش انقلاب در مسئله تشیع چی بوده است.
درسته.
دومین تأثیری که این انقلاب در جهان تشیع داشته در زمینه مطالعات اسلامی و خاورشناسیه. ما در دانشگاه‌های غرب هیچ جایگاهی نداشتیم، دانشگاهی نبود که بیاد تشیع رو بررسی کنه. همین انقلاب اسلامی بود که سبب شد یک تحولی در غرب وجود بیاد و انقلاب اسلامی سبب شد که شیعه مطرح بشه. ولی زا امروز شما در